از کردیم روایاتی داریم که دلالت میکند استعمال شده از تزکیه در معنای طهارت. روایت محاسن رو دیروز خوندیم، انا ابی ایوب المدائنی انا ابن ابی عمیر انا عبدالله ابن المغیره انا رجل انا ابی عبدالله الحوت زکیون حیه و میته. و باز روایت محاسن، انا ابیه انا اون ابن جریر انا عمر ابن هارون الثقفی انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین الجراد زکیون کله و الحیتان زکیون کله و اما ما حلک فی البحر فلا تأکله. ما حلک فی البحر فلا تأکله، اما زکیون اطلاق زکی میگیردش، معنای طهارت در اینجا. جز معنای طهارت نمیتوانیم حمل بکنیم معنای دیگری. روایت دیگر، شیخ به اسناده عن الحسین ابن سعید عن النضر ابن سوید عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحیتان التي تسیدها المجوس فقال ان علی علیه السلام کان یقول الحیتان والجراد زکیون. اینجا باز همین من. البته این روایت رو کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه داره، عن ابن ابی عمر که خب صحیحه به تمام عیاره. روایت دیگر، مرحوم کلینی رضوان الله علیه، البته اینجا توجه داشته باشید که عن الهیتان التي تسیدها المجوس، این که ان امیر ان علی علیه السلام کان یقول الهیتان والجراد زکیون، این یحتمل که به معنای هلیت باشه، این احتمالش وجود داره، چون در مقابل این سوال میکنن که میخواد خورده بشه تسید و حل مجوز، اشکال از این جهته، کما این که یمکن از جهت طهارت و نجاست هم باشه. اما در جواب امام که میفرمایند الحیتان والجراد زکیون، این اطلاق داره، این اطلاق به طهارت بخوره نه به هلیگت. توجه فرمودید، به حساب این که حیتان والجراد زکیون، اما اگر ما تفل ما در روایت قبل داشتیم قابل خوردن نیست، اگر در اینجا خروجه من الماء حیان هلیگت رو داره، بنابراین این عنوان مطلق که الهیتان والجراد زکیون تقریبا ما میخوایم بگیم مثل روایت قبل و تفاوت میکنه در اینکه استعمال در طهارت شده. روایت دیگر، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز قال قال ابو عبدالله لزراره و محمد ابن مسلم اللبن واللباء والبیزه و شعر و صوف و القرن و ناب و الحافر و کل شیء یفصل من الشات و دابه فهو زکیون. این خب عنایت بفرمایید که ما نسبت به حیوان زنده مثل الیات که ازش قطع بکنن، در الیات خب حرف روایات داریم، فتوا هم هست، گاهی از اوقات گوسفندا در به اصطلاح بهار که میشه که پروار بندی دارن، این دنبه ها خیلی بزرگ میشه به جوری که حرکت حیوان رو مختل میکنه، خب میبرنش، این هست دیگه، معمول هست. این رو که میبرن این قابل اکل نیست، به حساب این که این قطعه مبانه از حی هست، قطعه مبانه از حی هم نجس حکم میته رو پیدا میکنه، هم نجس، هم ارزم به حضورتون که حرامه. ولذا در روایات هم داریم که میتونه بفروشه، اما بفروشه به من یستحل المیته، یا کسی که میخواد در چراغ بریزه به عنوان روغن، حالا استفاده ای داشته باشه که مبتنی بر طهارت نباشه. اینجا قطعه نیست که مبانه از حیه، چیزاییست که علا اگه حال از حی جدا میشه، مثل لبن که میدوشن شیره، اللبا آغوز هست، لبن خاصه، بیزه، بیزه به اصطلاح تخم مرغ ها، انواع حیواناتی که تخم میذارن، شعر، صوف، مو به اصطلاح ارزم به حضورتون که کرک، قرن، ناب، حافر، شا، شاخ باشه، از دندانش باشه، چه سمش باشه. و کل شیء یفصل من الشات و دابه، همه این چیزایی که جدا میشه از شات، از گوسفند و از حیوان، این توجه باشه، البته من الدابه، حتی عرضم به حضورتون که اون چیزها مثل شیر یا آغازی که از غیر شات گرفته میشه، توجه، مثل شیر عرضم به حضورتون که سعالف، اینجا میفرماید فهو زکیون. زکیون اطلاق فقط به طهارت میخوره، نه لیگت، به حساب اینکه در اینجا شعر و صوف و قرن ناب امثال اینها مسئله خوردن نیست، اصلا هلیگه درش موضوع نداره. اینی که در همه اینها مشترک است و امام در اینجا همه رو محکوم میکنه به حکمی، فحوه زکیون، اینا پاکه. تمام اون چه که از حیوان یفصل و که این عناوینه، اما ما غیر اینها که یفصل، اینها عرضم به حضورتون که غیر زکیه، اما اینها زکی. و ان اخذته منه بعد ان یموت، این باز قرینه میشه، اگر همینها رو از حیوان بعد ان یموت جدا کردی، موت باشه نه تسکیه، حیوان مات حتف انفه، حالا شیرشو دوشید، حالا عرضم به حضورتون که قرن این ناب حافر اینها رو ازش جدا کرد، فقسله و سلفی، اگر میخوای توش نماز بخوانی بشورش به اصطلاح. خب پش پس کرک هست امثال اینها، امام میفرمایند این رو بشورش. الان ما به فتوا کار نداریم که حالا ادله چجور هست، چون فتوا اینجور نیست، بعدن خواهیم گفت، ما در استعمال کار داریم. استعمالی که در اینجا شده استعمال تسکیه هست در طهارت. این ازم بزرگتون که روایات، یه روایت دیگه باز اینجا هست، مثل این که مرحوم، این روایت هم صحیح هست، سند شامخی داره، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز، خب سند خیلی فوق العاده صحیح هست. روایت دیگر که اینجا داریم صدوق است رضوان الله علیه به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زراره، که این هم خیلی به اصطلاح سند فوق‌العاده و خوبی است. قال سألته عن الانفحة تخرج من الجدي من الجدي الميت، قال لا بأس به. خب میدونید انفحة به اصطلاح اون مایه خاصی هست که میزنن به پنیر و بله پنیر مایه امثال اینها، تخرج من الجدي الميت، از به اصطلاح بزغاله و بره، بزغاله به اصطلاح تازه به دنیا آمده، این از او خارج میشه. قال لا بحثبه، اما فرمودن اشکال نداره. البته در انفه فتوا هم داریم، حال در جای خودش، ما الان فتوا رو کار نداریم، روایت رو معنا میکنیم برای رسیدن به این معنای استعمالی. قلتو اللبن یکون فی زرع شات و قد ماتت، شیر در پستان گوسفنده اما گوسفند مرده، خب مرده یعنی تسکیه نشده، اما پستان شیر داره. قال لا بأس به، باز امام فرمودن اشکال نداره. قلتو و صوف و شعر و عظام الفیل و البیز یخرج من الدجاجه، اینها، فقال کل هذا زکی لا بأس به، تمام این موارد حضرت فرمودن زکیون لا بأسه. خب زکیون که در اینجا داره، ولو در بیز به قول معروف امکان استفاده هلیگت هم هست، لکن به قرینه عظام فیل، شعر، صوف که اینها موضوع هلیگت نیست و که انه مورد سوال از امام که این موارد هست، قلتو وقتی سوال میکنه اون حیثیت طهارت و نجاست بد نظره، امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماین کل هازا زکیون لا بأسبه. این روایت هم خب صحیح هست در اینجا، اینا روایاتیست، ولی ازا ما این رو خواستیم عرض کنیم که اون چه که مرحومه محقق اصفهانی رضوان الله علیه عنوان فرمودن که تسکیه به معنای طهارت و نزاهت و امثال اینها باشه، این معقوله. البته عرض کردیم در کلمات سیدون الاستاد به این جهت اشاره شده بود که به حسب مقام اثبات تزکیه به این معناست. این درسته، مقام اثبات این روایات رو داریم، منتها باید توجه داشته باشیم که تزکیه در غیر معنای زه به شرائطه در روایات فقط در طهارت استعمال نشده، بلکه مواردی داریم که در حلیت هم استعمال شده، یعنی حلالون رو فرمودن زکی جون، مثل این روایت کلینی رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا عن سهل عن ابن ابی نجران عن مسن الحنات عن ابان ابن تقلب عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا شککت فی حیات شاطن، گوسفندی از بلندی افتاده یا مریض بود افتاد، ما میخوایم بریم جلو و تزکیهش کنیم، خب میخوایم تزکیه کنیم ذبحش کنیم، باید زنده باشه، شک داریم زنده هست یا زنده نیست، از امام اینو سوال میکنن، گوسفند رو رفتیم میخوایم سرشو ببریم تزکیهش بکنیم، نمیدونیم زنده هست یا زنده نیست، اگه زنده نباشه تزکیه کردنش که دیگه فایده نداره، این سوال از امامه. قال اذا شککت فی حیات شاطن فرعیتها تطرف عینها او تحرک اذنیها او تمسع بذنبها فذبحها فانها لک حلالون. خب اینجا عنایت بفرمایید، سه تا علامت در اینجا گفته، رأیتها تطرف عینها، یکی چشمشو میگردونه، تحرک اذنیها گوشش رو تکون میده، او تمسع بذنبها دمش رو تکون میده، به سه تا علامته، اگر اینها رو دیدی فذبحها فانها لک حلالون. خب اینجا حلالون داره، اینو ما نمیخوایم استناد کنیم، استنادمون به کجاست؟ استنادمون به اینه که این همین روایت، این همین سوال، نه این همین روایت، نه این همین سوال در روایت دیگر وارد شده که حضرت میفرمایند اینجا تزکیهش کن فانها زکیتون، مثل این روایت کلینی عن الاده عن سهل بن زیاد، عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن ابی نصر عن رفاعه عن ابی عبدالله، سندم صحیح است علیه السلام، انه قال فی الشات، حضرت فرمودن در مورد شات، اذا طرفت عینها او حرکت ذنبها فهیه زکیه. فهیه زکیه یعنی چی؟ من شک دارم در این که این حیوان زنده است یا مرده. خب حضرت علامت میدن، من عرضم به حضورتون که معمولا سوال وقتی میشه نه این است که الان معطل که نمی کنه حیوان رو که بره از امام سوال بکنه بعد برگرده، سر حیوان رو میبره بعد میاد خدمت امام، معمول اینجوریه دیگه، چون توجه دارید حالا این گوسفندارها و چوپانها اینا یه بره یه گوسفند براشون یه ثروته، این خلاصه یه گوسفند رو از دست دادن همچین راحت نیست، ولذا خیلی خوب داره میمیره یا چیز، این سرشو میبره بعد رفته از امام سوال میکنه که الان نمیدانم ذبحی که من کردم ذبح در حال حیات حیوان بود یا در حال مرگ حیوان بود. وقت امام در روایت قبلی سه تا علامت عنوان میکنن، در این روایت دو تا علامت عنوان میفرمایند، میفرمایند اگر این علامت ها رو داشته در روایت قبل فهو لک حلال، اینجا فهیه لک زکیتون، این زکیتون به معنای حلاله، اینجا صحبت طهارت نجاست نیست، صحبت این است که آیا این تزکیه تو از صرف الهلیه یا نه، بدل همون حلالون تزکیه آمده. خب این یمکن که ما استناد بکنیم به این که فقط تزکیه به معنای طهارت و طاهرون استعمال نشده، نتیجتاً با سه تا استعمال پیدا میکنیم، استعمال وسیع و گسترده تزکیه به معنای ذبح، استعمال در بعضی از روایات به معنای طهارت و گاهی هم استعمال به معنای حلیت، ولذا یمکن ان یقال در اینجا ما مطالب مختلفی میتوانیم بگیم. یکی این که ما توجه داشته باشیم معنای عرفی تزکیه و معنای شرعی ممکنه با هم متفاوت باشد، همون جور که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه میخوان بفرمایند که ایشون میفرمایند تزکیه به حسب معنای عرفی به معنای نزاهت است. این معنای عرفی بله، ولذا زکی و تزکیه و امثال اینها در عرف به معنای پاکی پاکیزگی امثال اینها باشه. بعد همون جور که ما این نظر رو تقویت کردیم در عرف شرع تزکیه آمده در پاکیزگی خاص استعمال شده. پاکیزگی خاص یعنی پاکیزگی شرعی، پاکیزگی شرعی ضد به شرائط هست، یعنی این حیوان زمانی پاکیزگیش تمام میشه و پاکیزه میشه، حتی از زمان حیاتش پاکیزه تر، چون زمان حیات نمیشه خوردش اما بعد از تزکیه میخورنش. خب اینجا این پاکیزگی شرعی است، پاکیزگی خاصه، ولذا یک معنای عام داره عرف عام، یک معنای شرعی داره. این معنای شرعی در واقع همون حقیقت شرعی است، حتی نه حقیقت متشرعیه، چون خود روایات حقیقت شرعی است، شرع آمده این رو اینجور قرار داده، اینجور معنا کرده. اگر ما این رو بگیم این مشکل بین روایات حل میشه، به حساب اینکه اون روایاتی که وارد شده تزکیه به معنای ذبح است به شرائط، معنای شرعی و همون حقیقت شرعیه رو بیان میکنه. اما روایاتی که طهارت یا هلیت میگه، چون هلیت هم نحو من پاکیزگی است دیگه، رسائل شیخ یادتون هست، مرحوم شیخ میخواد بفرماید که اصلا حرمت یعنی قذارت هست، در همینجا حالا بررسی هم میکنیم فرمایش ایشون رو، حرمت یعنی قذارت، هلیت یعنی پاکیزگی، تزکیه به معنای حرمت در عرف هم هست. بنابراین در غیر ذب شرائط روایات همون معنای عرفی رو به اصطلاح بیان میکنن. این یک مطلب. مطلب دوم در اینجا این است که ما بیایم بگیم معنای حقیقی تزکیه در این روایات، با توجه به این که البته عرضی که من میکنم قابل مناقشه هست، از باب اینکه ممکنه شما بگید ده قرینه داریم در اینجا، اما حالا این احتمالاتی که ما در اینجا میخوایم بررسی بکنیم، یحتمل قویاً که در اینجا استعمالاتی که ما در لسان روایات داریم که تزکیه به معنای ذبح به کار رفته به شرائط، این استعمال حقیقی است، اما استعمال در طهارت، استعمال در هلیت، استعمال در مسبب از تزکیه است. یعنی آمدیم لفظی که الموضوع للسبب استعمال کردیم فل مسبب، این مجوز برای مجاز میشه، مجوز برای عنایت میشه، ولذا استعمال در غیر ذبح به شرائط این استعمال استعمال مجازی باشه با قرینه، اما استعمال در ذبح به استعمال حقیقی است. ولذا اگر ما در روایات برخورد میکنیم تا تزکیه برخورد کردیم، اگر قرینه ای نداریم که حملش بکنیم بر هلیت یا حملش بکنیم بر طهارت، حمل میشود بل اصاله به خود ذب به شرائط. این احتمال دوم. احتمال سومی در اینجا وجود داره که در این احتمال سوم مطلبی که هست اینه که حیوانات با همدیگه تفاوت میکنند. یک دسته از حیوانات همونجور که گفتیم، حالا در قابلیت هم همین رو میگیم، یک دسته از حیوانات صاحب دم هستند که ما ازش تعبیر میکنیم نفس سائله، دم سائل. این بعضی از حیوانات هستند که عرض کردیم اینها خون دارن. در اون روایت تبرسی، مرسله تبرسی هم دیروز عرض کردیم، اشاره بهش داشتیم. ما یک مطلبی رو که البته این وجه سوم که ما عرض میکنیم وجه تتبعی است، یعنی با تتبع به دست میاد، این وجه عبارت از این است که نوعاً در قالب موارد تزکیه در ذب استعمال شده است، در مورد حیواناتی است که دارای نفس سائله هستند، یعنی حیواناتی که تزکیه در اونها با ذبح سربریدن انجام میشه، دارای خون هستند و این سربریدن خون رو خارج میکنه. اینجا تزکیه در ذبح استعمال شده. در جایی که تزکیه در حیواناتی است که صاحب نفس سائله نیستند، یا در اجزاء حیوانات هست که اونجا صحبت خون نیست، شما شاخ رو وقتی میبرید جدا میکنید از حیوان خونی نمیاد، یا دندان، یا ارزم بزرگتون که سم رو، پشم رو، کرک رو، خب پشم حیوان رو وقتی زنده است میشینند به قول معروف، اینها دم درش دخیل نیست، حتی آغوزش رو، حتی شیرش رو به دم کاری نداره. در این موارد اگر صحبت تزکیه شده، تزکیه به معنای ذبح نیست، به معنای طهارت. الهیتان کلها زکیون الحیتو، ارزم به حضورتون که باز داشتیم الجراد و الهیتان کلها زکیون، به اصطلاح این زکیون که در اینها در غیر موارد حیوان صاحب نفس سائله استعمال شده به معنای ذبح نیست، به معنای طهارت. اینم یک وجه. البته این وجه عرض کردم، وجه به اصطلاح دو تا وجه قبلی که ما گفتیم وجوهی هست که کلیت داره، اما اینجا وجه فکری نیست، وجه تتبعی است. یعنی این رو شما در دل روایات اگر بچرخید، ما میخوایم این ادعا رو بکنیم که در روایات استعمال در مواردی که صاحب دم هست، دم سائل، نفس سائله، تزکیه به معنای ذبح. چون دیروز عرض کردیم در حیوان صاحب نفس سائله است که ذبح موجب میشه دم بیرون بیاد و اون خصوصیات اتفاق بیفته، ولی قورباغه رو شما سرشو ببرید خونه بیرون نمیاد، یا سوسمار صاحب نفس سائله نیست. ماهی همینجور دم داره، اما به اون صورت که گوسفند و سرش رو میبرن، اون فشار خون که به اصطلاح ما میگیم، او وجود نداره در این حیوان، دمی نمیاد. ولذا در اینجا استعمال در ذبح نشده. بین این وجوه ثلاثه از نظر ما یکی، بله بله احسنتم، خیلی خوب، مرحبا به ناصرنا. اگر مال قبل از ذب باشه، بنابراین در اینجا مسلمن به معنای ذب نیست، به معنای طهارت. خیلی خوب، مرحبا، بسیار مرحبا به ناصرنا، بسیار خوب. شما میخواید بگید اونجا چون ما اونی که خوندیم به اصطلاح تصرف عینه ها در اون وضعیت در حال حیات، یا حیوان در حال حیات، شما بگید اگر استعمال شما دیدید که در این قطعاتی که جدا میکنن از حیوان در حال حیاتشه، اینجا مسلماً تزکیه به معنای ذبح نیست، پس به معنای طهارته. چون در این موارد شاخ رو که نمیخوان بخورن، البته حالا به عنوان دارویی میگن شاخ، نمیدونم کرگدن رو میگیرن، فایده چجور داره، اما خب غیر معموله، او معمول نیست، این که نمیخورن، این صحبت طهارت و نجاستشه. بسیار خوب، بین این وجوه ثلاثه به نظر ما وجه اول وجهیست که یعتنا به، یعنی ما بیاین قائل بشیم که تزکیه یک معنای لغوی داره، یک معنای عرفی داره که عرفی و لغویش یکیه، به معنای نزاهت و طهارت، همینجور که اعلام فرمودن، و یک معنای شرعی داره. معنای شرعی به این صورت که شارع آمده همین معنا رو، همین تزکیه به معنای نزاهت رو در نزاهت خاص استعمال کرده. توجه فرمودید؟ نزاهت خاص، در مصداق خاص از نزاهت پیش خودش آمده استعمال کرده که ذب باشه به شرائطه. بنابراین این حقیقت شرعیه پیدا میکنه. بله؟ بله؟ بله احتمال هست، منتها این احتمال بعیده، به حساب اینکه شما میدونید استعمال مجازی نسبت به استعمال حقیقی استعمالش کمتره، مگر مجاز مشهور بشه. در اینجا ما در لسان شرع تزکیه رو میبینیم در مواردی استعمال شده که این معنا فقط به ذهب تطبیق بکنه، و اون نزاهتی هم که شما میخواید معنا کنید، معنای لغوی یا معنای عرفی، هم به معنای طهارت اون روایتی که ما به عنوان حلیت عرض کردیم نقض فرمایش مرحوم حاج شیخ بود. حاج شیخ به معنای طهارت گرفتن و نزاهت، این حلیته، ولو حلیت نوع من النزاهه، خب چه فرق میکنه؟ ذب هم نوع من النزاهه، عنایت فرمودی؟ ولذا این معنا احتمال فرمایش شما هست، اما احتمال ضعیفتره. احتمال این وسعتی که ما داریم، اولا شک نیست که تزکیه در عرف و در لغت به معنای نزاهته، این هست، نزاهت و طهارت، این هست معنای عرفیه. پس این معنای عرفی همیشه معنای حقیقی است، یعنی عرف وقتی استعمال میکنه هذا مزکا تزکیه. البته در فارسی ما خیلی چون استعمال نمی کنیم نمیتونیم متوجه بشیم، اما عرب زبان استعمال میکنه تزکیه رو در نزاهت، در پاکیزگی و امثال اینها، ولی سا اون معنای حقیقیه. ما در اینجا اون وجه اولی که ما عرض کردیم، اینجا شارع آمده نه معنای حقیقی رو تبدیل کرده باشه، این معنای حقیقی رو خاصش کرده، یعنی در واقع اینجا حقیقت شرعیه هست، وضع شرعی هست، اما وضع شرعی در این تخصیص معنا هست، نه به کل معنا رو تبدیل بکنه. این تفاوت میکنه؟ نه، تخصیص کرده معنا رو، یعنی خاصش کرده که در حیوان. اولا تزکیه رو شما در فرش استعمال میکنید به همون معنای لغوی خودش باشه، اما تزکیه رو اگر آمدید در حیوان استعمال کردید و اونم حیوان صاحب دم، همون حرفی که ما زدیم، در اینجا معنای خاص داره، این ممکنه، این حقیقت شرعی از توش در بیان. این وجه اول. وجه سوم هم یک وجه تتبعی است، یعنی این واقعا کسی که تتبعی در روایات بکنه به این معنا پی میبره که ما در اینجا اون جاهایی که صحبت دم هست، یعنی اینجا زه با دم امثال اینها سر و کار داره، مثل حیوان صاحب نفس سائله، هر کجا که استعمال داریم در این مورد یا قالب مواردی که استعمال داریم، استعمال در ذبحه. توجه فرمودید؟ این ذب مفید، یفید و طهارت و الهلیه. حالا بعدا میگیم که موضوع طهارت و حلیت میتست غیر مزکا و بحث بعدی مونه، او رو الان جدا بکنیم از اینجا. بنابراین هم معنای اول و هم معنای سوم قابل تصویر هست و میتوانه قابل توجیه باشه برای ما. بنابراین ما در اینجا چیزی را که استفاده میکنیم تا اینجا در این بحثمون این است که در عرف شرعی ولو عنوان رو خاص بکنیم، یعنی عنوان رو محدودش بکنیم، بیاییم بگیم در عرف شرع در حیوانات صاحب نفس سائله که ما سر کار داریم با اینها، تزکیه به معنای ذبح است به شرایط عند شرع. ما با عرف کار نداریم، ما شرع رو دنبال هستیم که از نظر شرعی تزکیه به چه معناست، چون میخوایم اصل جاری کنیم، ما دنبال استصحابمون هستیم، این بحث تزکیه رو مطرح کردیم. تزکیه در اینجا در حیوانات صاحب نفس سائله معنای شرعیش عبارت است از ذبح به شرائطه، و من ما حققناه یظهر النقاش در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه و سیدون الاستاد، که در اینجا ولو به معنای طهارت هست و استعمال شده، اما چیزی رو که ما در معنای شرعی میبینیم عبارت از طهارت نیست، بلکه عبارت است از ذب به شرائطه. ولذا نه فقط روایاتی که دوتا روایاتی که مرحوم آزیای عراقی آوردن، ما روایات متعدد آوردیم که در اون روایات اصلا قابل حمل نیست تزکیه بر غیر ذبه، اصلا امکان حمل نداره، فقط در ذبح استعمال شده. این از این مطلب. بنابراین این مدعا که تزکیه به معنای ذبح هست، این از نظر ما مورد قبوله. مطلبی که در اینجا در ذیل عنوان میشه برای نتیجه گیری از این بحث این است که مرحوم محقق عراقی و مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیهما این دو بزرگوار آمدن اختیار فرمودن اون محتملی را که میگوید تزکیه به معنای ذبح هست به شرائطه، این را قبول دارن، اما ان القابلیت شرطون. خب بحث مفصل کردیم، اشکالم کردیم که این القابلیت و شرطون داخل میشه در علت تامه، شرط در تأثیر مقتضی هست، همه اینا رو گفتیم، به اینا الان کار نداریم، دیگه بر نمیگردیم. مطلبی که حالا میخواییم بگیم این است که این که قابلیت شرطون ما در روایات اثری ازش نداریم، همونجور که سیدنا استاد فرمودن این خصوصیت و قابلیت ما اصلا در روایات نمیبینیم اثر و نشانه ای از این قابلیت و خصوصیت، ما نداریم همچین چیزی، و لذا ایشون فرمود اصلا قابلیت امر وهمیه، و ما عرض کردیم که این قابلیت یه امر انتزاعی است که حالا میگیم انتزاع خودمونه، خودمون درستش کردیم. ما مسئلمون در قابلیت همون جور که عرض کردیم مسئله فقهیه، و این معنا رو اتفاقا مرحوم میرزا رضوان الله علیه خیلی خوب متوجه شدن، در کلماتشون داشتیم که حالا اشاره میکنیم، و میرزا هم از شیخ گرفتن این مطلب رو که کلام شیخ هم بررسی میکنیم، و اون عبارت از این است که ما در اشیاء مختلف، یعنی اونی که مشهور هست بین اصولیین، حتی در براءت اصلیه، در بحث براءت اصلیه که اصل اولی در اشیاء چیه، اصل اولی در اشیاء یعنی حتی قبل از آنی که انبیا بیان، ادیان بیان، اشیاء مختلف برخورد میکنیم، درخت و سنگ و آب و همه چی برخورد میکنیم، اصل اولیه در اشیاء چیه؟ ال اباحه او الحذر. مشهور اونجا اباحه هست، نمیخوایم استدلال کنیم، مشهور اباحه هست. و بعد شرع هم اگر ما شک کردیم که هازا حلالون او حرامون، اصالت الاباحه باز ما داریم، اصالت الهلیه داریم، در همه مواردی که شک بشود در هلیت و حرمت اصالت الاباحه داریم. پس در اشیا ما اصالت الاباحهی که داریم همون هلیت رو برای ما درست میکنه، همون هلیت هم هست، کما این که در اشیاء اصل عبارت است از طهارت، اصالت و طهارت در اشیاء داریم، اون هم در جای خودش اثبات شده. ما چه قبل شرع، قبل شرع از اباحه استفاده میکنیم در مقابل حد، بعد شرع از اصالت و براءه استفاده میکنیم، و اصالت و طهارتی که در خود شرع داریم. اگر در شرع چیزی به عنوان حرام به ما معرفی نشده باشد، ما حکم میکنیم به هلیتش، حکم میکنیم به هلیتش هر چی باشه، یه استثنا داره بد میگی، و هاکذا هر چیزی که برخورد کنیم که آیا نجس هست یا طاهره، شک میکنم، خیلی خوب، از شرع چیزی به من نرسیده، اینم توجه داشته باشید، اعمه که در شرع بوده و به من نرسیده یا نبوده و به من، این فرق نمی کنه، منتها یه فحصی میخواد اجرای براءت که در جریان اصول همیشه ما ولا فحص کرد بهش نرسید، اما در اصل شرع هم بود، اینجا اصالت و طهاره، اصالت و الهیه جاری میکنه. اصل اولیه در اشیاء اینه. حالا آیا مسئله اینه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه به دنبال این مسئله است، میرزای نائینی هم تبعیت میکنه که اساس این اصل عدم تزکیه ما یکی ریشش اینجا معلوم میشه، یکی این که موضوع میتس یا مزکا، و اون کلامی که فتوای معروف آقای خویی که داشتن اونجا ریشش معلوم میشه که حالا عرض میکنیم. مرحوم شیخ به دنبال این است که این اصلی که ما در اشیاء داریم آیا در حیوان هم همین جوره؟ در حیوان هم به همین صورته؟ یعنی اصل در حیوانات حالا قبل از شرع باشه اباحه است در مقابل حذف، و بعد از شرع هم حیوان وقتی برخورد میکنیم مادامی که حرمتش برای ما اعلام نشده، این حیوان حرمت اکلش، فهو حلالون، یعنی این هم داخل هست در اصالت الهلیه. شیخ دنبال این معنا هست و حتی حالا این عبارت رو میخونیم، الان نمیخوام، وقت نیست که الان اسناد بدم و بعد دستونم اثباتش بکنم، حتی شیخ به این معنا هم نزدیک میشه در جواب این قلت، شیخ نزدیک میشه به این معنا. مرحوم میرزا وقتی مسئله رو طرح میکنن میفرمایند که چند مرحلهش میکنن، میفرمایند یمکن ان یقال، که اصلا ما بحثی که داریم صحبت حلیت اکل قابلیت مطرح نیست، ولذا کل حیوان محلل الاکل اینجا تزکیه یؤثر فی طهارته و حلیته، قابلیت احراز و عدم احراز نمیخواد، شما احراز بکنید که محرم الاکل یا محرم الاکل نیست، قابلیت اصلا قیمت نداره. وقتی میدانیم این گوسفنده دیگه قابلیت به انا نداره، خب ذبحش میکنیم دیگه، این ذب موجب حلیتش میشه، موجب طهارتش میشه. بعد در مرحله بعد میفرمایند که اینجا سبا رو هم اضافه کنیم، سبا محلل الاکل نیستن، اما اگر تزکیه بشن، در سعاله و امثال اینها داشتیم که اگر تزکیه شدن بعد از تزکیه، این تزکیه یفی طهارت اینها رو، حلیت نداشتن، محلل الاکل نیستن، اما طهارت از تزکیه حاصل میشه، اینها رو هم اضافه میکنه. در مرحله سوم مسوخ رو اضافه میکنه، خاطرتون هست مسوخ رو اضافه میکنه، که مثل بوزینه که حالا جزء حیوانات مسوخ محسوب میشن، که اینها میفرمایدن اینها هم داریم، ولی نهی داریم، کراهت داریم، اما برمیاد در اینجا که اگر ذبحی صورت بگیره طهارت حاصل میشه، ولذا قابلیت انتفاع پیدا میکنه، ولی حلیت اکل نداره، اما انتفاع بهش جایز میشه. این سه مرحله رو مرحوم میرزا میفرمایند. بعد میفرمایند چطوره، بیاییم بگیم همه حیوانات غیر از حشرات. آخرش مرحوم میرزا این رو میفرمایند، حشرات تزکیه نیاز ندارن، خلافاً شافعی، که شافعی میگه ارزم به حضورتون که قورباغه رو سرش رو باید برید تا مثلا انتفاع بهش ممکن باشه، ولو حلیت نیست. ما عرض کردیم فرمایش مرحوم میرزا به طور اصولی درسته، به طور اصولی صحیحه، یعنی تمامه، منتها از نظر اعتبارات روز هم باید محاسبش کرد، یعنی تقسیم بندی که در حیوانات دارند با تقسیم بندی که میرزا اینجا اشاره می‌فرماید تفاوت داره. نه تنها حشرات، تنها ما ماهی ها رو داریم، ولو اونها تزکیه هست، اما تزکیه به معنای ذب نیست در اونها، عرض کردم یا معنای مجازی است یا معنای دیگری است. ما این دستور شرعه که خروج هومن الماء حیان، این باعث حلیتش میشه نه باعث طهارت. طهارت هست، حتی در آب هم بمیره طاهرون، حتی زنده هم هست طاهرون، گوشتش هم مبانه از حیان باشه طاهرون، این مشکلی نداره. ما بیاییم حیواناتی که خارج میکنیم نه فقط حشرات باشه بلکه دوزیست هم باشه، و به اصطلاح مجموعه نه محلل الاکل، حالا اسمش رو میگذارید پستاندارها به اصطلاح امثال اینها، بچه زا بهشون میگن، این دسته از حیوانات، حیواناتی که بچه زا هستند به استثنای دو مورد، کلب و خنزیر، به استثناء کلب و خنزیر سربریدنش یفید و طهارت هست. بله چی؟ پرندگان هم همینجور، پرندگان هم ارزم به حضورتون که چون صاحب دم سائله هستن، پرندگان داخل هستن، یعنی مثل سبا، مثل چیز که ایشون داخل کردن، پرندگان هم داخل میکنیم، دوزیست و آبزی به اصطلاح، اونایی که در آب زندگی میکنن و دوزیست ها، اینها رو جدا کنیم، خزندگان مثلا جدا میشن، چون خزندگان صاحب نفس سائله نیستن، اینها هم طاهر هستن و اصلا نجس نمیشن، حالا چه مردشون باشه چه زندهشون باشه، ما پستانداران و پرندگان، این بچه زا که من گفتم شما اشکال کردید، این درسته، هم بچه زا هم تخم گذارها، منتها خود خزنده هم تخم میگذارن. این پرنده، یعنی این پرنده مشخصش این است که پرنده به اضافه پستانداران، اینها حیواناتی که دارای نفس سائله هستند، اینها رو ما بیایم بگیم کل اینها قابل لتسکیه الا الکلب و الخنزیر، کلب و خنزیر رو استثنا میکنیم، اما بقیه هم پس دیگه بحث قابلیت تسکیه و شک در قابلیت اصلا پیدا نمیشه، به کل هست میشه. وقت گذشته نمیتونیم توضیح بدیم تا فرد. بله خب بله نه خب فاش ازم بزرگتون که حالا ما خیلی پرنده شناس نیستیم، اما اون وقتا که تو مدرسه میرفتیم و میخوندیم خب فاش اصالتا پرنده نیست، پستانداره. ازم بزرگ بچه شیر میده، حتی بچه میزاد شیر میده، منتها این پنجه هاش یک پره داره بین این انگشتاش بزرگ شده، این انگشت پنجه ها بزرگ شده، یک پره به اصطلاح گوشتی هست بین اینها، پر نداره، این پره گوشتی است که وقتی باز میکنه این مثل پر میشه، وقتی حرکت میده موج ایجاد میکنه پرواز میکنه، پروازش نه از باب پرنده بودنشه، توجه فرمودی؟ این جهت خاص داره، ولذا یک استثنایی است در بین پستانداران که پرواز هم میکنه، خفاش شده پستانداران محفوظ و صاحب خون جهنده هم هست. یعنی بچی هست نباشه؟ بچی هست نباشه؟ آقای وحید برای تعطیل کردن، بقیه که نه. نه ای رفقا نمیخوان بیان، مام خلاص.